هشتگ خبر.
محصولات پروتئینی پس از ماه رمضان همچنان تأمین است. مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت با توجه به نزدیک شدن به پایان ماه مبارک رمضان، محصولات پروتئینی همچون گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ مورد نیاز مردم همچنان تأمین است و هیچ کمبودی در بازار نیست. حسن عباسی معروفان افزود در پی شیوع بیماری کرونا از اسفند ماه سال 98 تا کنون مشکلی در تأمین محصولات پروتئینی کشور نداشتیم و همچنان محصولات مذکور در استانها به وفور یافت می شود و تا اطلاع ثانوی کمبودی نخواهیم داشت. مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور تصریح کرد برای ماه مبارک رمضان 15,000 تن گوشت قرمز منجمد، 25,000 تن گوشت مرغ منجمد به عنوان پشتیبان در استانها موجود داریم که البته تا کنون نیازی به عرضه آنها در بازار نبوده است. روز همه شما شنونده های عزیز و ارجمند به خیر و نیکی باشه. انشاءالله با ما همراه باشید. در ادامه شنونده برنامه که در سوگ عدالت خواهیم بود به مدت 84 دقیقه.
در سوگ عدالت مهر حیدر در تن و جان من است. مهر حیدر در تن و جان من است. مهر حیدر دین و ایمان من است. مهر حیدر کار صد موسا کند. مهر حیدر مرده را ایسا کند. مهر حیدر روح را کامل کند. مهر حیدر بحر را ساحل کند. مهر حیدر گوهری بس قیمتی است. در اتممت علیکم نعمتی است. مهر حیدر لاله بخشد خار را. مهر حیدر نور سازد نار را. مهر حیدر ریسمانی محکم است. مهر حیدر دستگیر عالم است.
علی علی مولای، علی علی مولای، علی علی مولای،
یا علی. دمك سالب سجود للعرش سجل خلود. دمك سالب سجود للعرش سجل خلود. صبرك وسيف المنين بالله يا حامل حميد. صبرك وسيف
لما نشاهد صورها نلقى كل صورة عجيبة يحير العاقل أمرها روحك الحرة الأبية يا صبر يوصل صبرها حاطتك زمرة خبيثة انعرفت بشرها وغدرها بالفضل تعرف مقامك لكن تخالف كلامك يا أخو الهادي الوصية
والله يا حامي الحمية دمك السالب سجودة
دمك السالب سجودة
دمك السالب سجودة بالعرش
سجل خلودك يا علي
والله يا حامي
علي
خانم ها، آقایان، سروران ارجمند، شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام. اینجا ایستگاه رادیو اقتصاد هست و برنامه در سوگ عدالت. در ایامی به سر میبریم که به نام نامی مولای متقیان حیدر کرار علی علیه السلام نامبردار هست. ایام شهادت جانسوز و جانکاه علی علیه السلام رو به همه شما چه شیعیان چه همه حقجویان عالم تسلیت عرض می کنم و همه ما به خوبی می دانیم که علی متعلق به یک حوزه جغرافیایی و به یک محدوده مکانی نیست، تا جایی که شخصیت ادیب مسیحی مثل جورج جرداق میاد چندین جلد کتاب قطور می نویسه، عنوان کتابشو می ذاره الامام علی صوت العدالت الانسانیه، امام علی آهنگ عدالت بشری. و اونجایی که جورجی زیدان مسیحی میگه اگر از من بپرسند علی برتر است یا مسیح، اگر بگویم علی برتر از مسیح است، مسلکم، آیینم چنین رخصت و اجازه‌ای به من نمیده، و اگر بگویم مسیح برتر از علی است، وجدانم اجازه نمیده. درود خدا بر علی عالی اعلی.
می‌دونیم که او شارح نهج البلاغه است، مرد عالمی سنیه، مرد عالم بسیار خوبیه و شرح خوبی هم داره نهج البلاغه، یعنی 20 جلد شرح نهج البلاغه است، بسیار مرد عالم و دانشمندی. او یه جمله ای داره میگه که اگر امیرالمؤمنین خودش بخواد منابع خودش رو بیان کنه با اون فصاحتی که خدا به او داده است، بخواد 20 فضائل خودش رو بگه و همه فصحا هم با او همراهی کنن، همه ی فصحا و هم سخنداران عرب و همکاری کنن، نمیتواند یک دهم اون چه پیغمبر دربارش گفته بیان کنه. این گفتار ابن ابی حدیده، یعنی خود امیرالمؤمنین خودش بیان کند فضائل خودش را، همه ی فصحا و همراهی کنن، یک دهم اون چه پیغمبر دربارش گفته بیان نخواهند کرد. خود همین ابن ابی حدید در خطبه 216 زهارم باشه، 216 نهج البلاغه، میگه من از 50 سال پیش بیش از 1000 بار اینو خوندم، بیش از 1000 بار خوندم و هر وقت خوندم اثر تازه ای گرفتم، موعظه ای شدم و تأثری در من پیدا شده. در 50 سال 1000 بار، حالا ما شیعه هستیم و خودمون هم حالا مثلا مروج هستیم، مبلغ دینی هستیم، شاید چند توپ باشه که این خطبه رو یک بار از اول تا آخر خونده باشیم. اگر هم خونده بودیم یه چند قسمتی گرفتیم و نقل کردیم. این میگه من 1000 بار بیشتر خوندم این خطبه رو و هر وقت خوندم اصلا تازه اش گرفتم.
علی ای ساقی کوثر، علی مولا، علی مولا، امیر المؤمنین حیدر،
علی مولا، علی مولا،
علی ای ساقی
کوثر،
حالا شب قدر و شب وصل و شب دیدار یار آمد، پس از آن بیقراری ها سحرگاه قرار آمد. شب قدر و شب وصل و شب دیدار یار آمد، پس از آن بیقراری ها سحرگاه قرار آمد. شب قدر و شب وصل و شب دیدار یار آمد، پس از آن بیقراری ها سحرگاه قرار آمد. ببین یا رب که به شوق تو دل خون دیده تر دارم، دگر از کوفه و این غربت خدایا عزم سفر دارم. ببین یا رب که به شوق تو دل خون دیده تر دارم، دگر از کوفه و این غربت خدایا عزم سفر.
وقت شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. مجدد تسلیت عرض میکنم. فرارسیدن ایام سوگواری امیر مؤمنان مولای متقیان علی عالی اعلی علیه آلاف و تحیت و ثنا رو به محضر همه کسانی که مسیر سعادت رو میخوان به درستی بپیمایند. علی علیه السلام مولایی است، آقایی است که هر جا حق باشد علی نیز آنجاست، و هر جا که علی است حق هم به دور علی میگردد. این برآمده از آموزه های روایی است که اگر ما این مهم رو به خوبی درک بکنیم، دستمون از دامن پرمهر مولای متقیان علی علیه السلام کوتاه و جدا نخواهد شد. سروران ارجمند، خانوم ها، آقایان، کوچکترها، بزرگترها، از هر زاویه‌ای که به زندگی پر از در و گوهر امیر مؤمنان علی علیه السلام نظر بیاندازیم، درس ها و عبرت های فراوانی درش نهفته است. علی علیه السلام در میدان جهاد، علی علیه السلام در میدان اقتصاد و معیشت و کار و تلاش برای بهینه سازی اوضاع اقتصادی جامعه و خانواده، علی علیه السلام در تربیت فرزند، علی علیه السلام در همسرداری، علی علیه السلام در ارتباطش با جوانها، کودکان، با کهنسالان، علی علیه السلام در تمام شؤون مختلفه زندگی بهترین ابناء بشر بودند و اون حضرت الگوی تمام عیاری هستند برای حتی این نسل و نسل‌های آینده تا قیام قیامت. دعوت کردیم از کارشناس بزرگواری که در مکتب امام صادق علیه السلام شاگردی کردند و زانوی ادب زدند و بهرها بردند و الان خودشون استاد هستند و قرار هست که از فیوزات کلماتشون که مشهون است از آیات و روایات اسلامی مستفیض بشیم. سلام میگم خدمت شما آقای کرمی عزیز، خیلی خوش آمدید، تسلیت ما رو هم پذیرا باشید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو اقتصاد، همینطور بنده هم عرض تسلیت دارم محضر شما و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشین. آقای کرمی، یکی از نکات بسیار بسیار جالب توجه در یادگار ماندگار سید رضی اعلی الله مقامه شریف که همون نهج البلاغه باشه، وجوه مختلفی است که در این کتاب زیبا و منحصر به فرد وجود داره. یعنی وقتی کلمات علی علیه السلام رو در نهج البلاغه سید رضی مرور میکنیم، اون وقت متوجه میشیم که علی علیه السلام چه شخصیت ذو ابعادی بوده. اما یکی از ابعاد زندگی علی علیه السلام که گاهی اوقات متاسفانه مورد غفلت واقع شده و کم بهش بها داده شده، همون موضوعات اقتصادی است. بیشتر علی رو در جنگ ها، کارزارها، نبردها، شجاعتش، دلیرمردیش، از این گونه مسائلش یا زهد علی و نماز علی و انفاق علی گفتن. اما دوست داریم که ببینیم علی علیه السلام تو مسیر اقتصاد و بحثای معیشتی زندگی چه راهکارهای راهبردی رو معرفی کردن و خود چه می کردن.
این بعد از ابعاد شخصیتی امیرالمومنین واقعا یکی از ابعاد کاربردی زندگی شیعیان برای رسیدن به آخرتشونه. یعنی واقعا از همین مسیر امیرالمومنین هم حرکت کرده و برای آخرتش کار کرده. همه ما میدونیم که امیرالمومنین علیه السلام 25 سال خونه نشین بوده، حکومت که دستش نبوده، در جنگی که شرکت نمی کرده.
بله، قول شهید مطهری سکوت تلخ.
بله، خب این 25 سال حضرت چه می کرده؟ واقعا اون چه که حضرت براش وقت گذاشته چه وقتی بوده؟ آیا فقط عبادت می کرده؟ کار دیگه نمی کرده؟ در بعضی از روایات که ما نگاه می کنیم اینجوری نیست. ما میبینیم واقعا حضرت یه جملات خیلی خیلی عجیبی داره که با عرف امروز ما خیلی شاید منطبق نباشه و متوجه میشیم که حضرت در مباحث اقتصادی چقدر خود ایشون تلاش کرده و چه وصیت‌هایی رو به امام حسن پسر بزرگشون فرمودن. خیلی هم عجیبه. حالا اگر اجازه بدید مثلا ما یه همچین روایاتی رو با هم بخونیم. شنیدنش واقعا خالی از لطف نیست، یعنی از این حیث که حضرت رو در مباحث اقتصادی چقدر پرتلاش و دارای دغدغه نشون میده این روایات، ما رو نزدیک میکنه به جنبه های زندگی امیرالمومنین.
بله،
که واقعا شنیدنیه، واقعا شنیدنیه. و واقعا نگاه حضرت در زندگی روزمره و برای تأمین معاششون الگویی رو به شیعیان میده که طبق این الگو حرکت کنن، همه دین رو ببینن، جامع ببینن، یه جوری نگاه نکنن فکر کنن امیرالمومنین همیشه سنگ میبست بشه. البته حضرت این چنین بوده، ولی به دستور خود حضرت فرمود شما مثل من علی نمیتونید باشید، اصلا امر داره حضرت، یا اصطلاح درسترش باید بگم نهی داره که شیعیان من شما مثل من نمیتونید باشید، انجام ندید این کارا رو، انجام ندید. ولی در سیره امام حسن و امام حسین و اهل بیت از بعد از امیرالمومنین ما میبینیم که در زندگی روزمره شون واقعا چجوری تلاش میکردن و مثل بقیه مردم عادی زندگی میکردن و برای دنیاشون تلاش میکردن.
حتی میگن بعضیا طعنه میزدن امام سجاد علیه السلام لباس فاخر زرد رنگی پوشیده بودن، گفتن یبن رسول الله شما و این لباس، جد شما علی اونجوری لباس میپوشید، شما اینجوری. حضرت فهمودن من اگر در زمان جدم امیرالمومنین بودم مثل او لباس میپوشیدم، اگر علی علیه السلام هم در زمان من بود مثل من لباس میپوشید.
بله،
یعنی هر چیزی در جای خودش، شرایط اقتصادی حاکم بر حکومت علی علیه السلام و دوران زندگانی امیرالمومنین علی علیه السلام اینگونه ایجاب میکرد که علی علیه السلام خودشون رو در پایین ترین سطح طبقاتی مردم قرار بدن و بتونن از این طریق همدردی کرده باشن و فرهنگ دین و اسلام رو اشاره بدن. چون همون زمان هم آقای کرمی بسیاری از دشمنان بودن دنبال آتو گرفتن بودن، اگر می دیدن علی علیه السلام دنبال زرق و برق باشه همونجا طعنه ها رو شروع می کردن و سعی می کردن مردم رو از کنار علی علیه السلام دور بکنن و اون هدف عالیه دین خونسا می شده از بین می رفت.
بله همینطوریه و واقعا هم همیشه در هر زمانی مقتضیات اون زمان ملاکه.
بله،
البته مکان هم همینطوریه و باید اینها رو در سیره اهل بیت دید و بهش توجه کرد، با دقت اینها رو بررسی کرد، و الا یک جانبه میشه، یه طرفه به قاضی رفتن میشه.
درست.
و خب در نگاه شاید خیلی جوان ها هم اون موقع یک متدینی که فرض بفرمایید داره این چنین عمل میکنه، همه ی دین اینجوری تعریف میشه. در حالی که واقعا این نیست، همین بیان جامعیه که شما فرمودید.
بعد میدونی آقای کرمی بعضی ها اینگونه عنوان میکنن که مثلا علی علیه السلام نداشته که غذای خوب بخوره، نداشته که خانه آنچنانی داشته باشه و ظرف و ظروف نمیدونم پر از زرق و برق، در حالی که ما از روایاتی که از لسان بزرگواران و خوبانی چون حضرت عالی شنیده ایم بارها بارها به کرات، این حکایت از این داره که امیرالمومنان وقتی در خونش سائلی میومد نمیشد یک بار دست خالی برگرده. علی که از کیسه خلیفه که نمیبخشیده،
بله.
دست تو حقوق مردم که نمیکرده، بله. علیه بالله داشته، از داشته های خودش علی علیه السلام لذتش در این بود. به قول سعدی علیه الرحمه حرف قشنگی داره، میگه لئیمان از طعام لذت برند و کریمان از اطعام. انسان‌های پست و فرومایه از اینکه خودشون شکماشون رو فربه بکنند و خودشون استفاده بکنن لذت میبرن، اما انسان‌های کریم همچون علی علیه السلام از اینکه گرسنه‌ای سیر میشود لذت میبرند.
بله، یکی از خصوصیات مؤمن اینه، و در خصوصیات شیعیان هم این عبارتی که الان شما فرمودین در متن عربیش اومده و اهل بیت علیهم السلام شیعیان رو که توصیف کردن در اوصافشون همین جمله رو فرمودن، یعنی این که اینها دوست دارن به دیگران ببخشن، از اون چی که خودشون دارن به دیگران هم ببخشن، و البته سفارش کردن اهل بیت که شیعیان مثل ما باشید تا میتونید به رنگ ما در بیایید. خلاصه همون جوری که ما زندگی میکنیم در امورات عادی دنیاییمون شما هم مثل ما بیایید، جا پای جای ما بذارید. بله، حالا اگر که یه روایتی بخونیم به نظرم خیلی شنیدنیه و قشنگه.
بفهمید.
در مورد وصیت اقتصادی حضرت نسبت به اموال شخصیشه به امام حسن علیه السلام، همین بیانی که شما داشتید که واقعا حضرت اینجوری نبودی که نداشته باشه، کار نکرده باشه، تلاش برای دنیا نکرده باشه. تازه تو این روایت و امثال این روایت که ما داریم میخونیم بعضی چیزا واقعا تعجب انگیزه، یعنی من حالا بخونم براتون قشنگتره. به نظرم اینجوری که حضرت فرموده نسبت به اموال شخصیش وصیتی که میکنه، ما میبینیم ای حضرت چه نگاهی به دنیا داره. نگاهش به دنیا و مسائل اقتصادی و اموال شخصیش نگاه دقیقیه، در حالی که شاید در ذهن ما اینجوری نباشه. عبارت اینه، حضرت فرمود که این دستوری است که بنده خدا علی ابن ابی طالب امیر مؤمنان نسبت به اموال شخصی خود برای خوشنودی خدا داده است تا خداوند با آن به بهشتش درآورد و آسودش گرداند. ببینید، یعنی امیرالمومنین اموال دنیا رو راهی برای رسیدن به بهشت میبینه. خب برای اینا تلاش کرده دیگه، زحمت کشیده، اینا رو به دست آورده، واقعا حقوق بگیر که نبوده، یا از بیت المال یا نمیدونم از وجوهات شرعی که ارتزاق نمی کردن اهل بیت، کار می کردن و از این منبع درآمد تدبیر برای معاش انجام می دادن. بعد حضرت فرمود که همانا سرپرستی این اموال بر عهده فرزندم حسن ابن علی است، آنگونه که رواست از آن مصرف نماید، یعنی خود حضرت امام حسن علیه السلام خرج کنه برای خودش و از آن انفاق کند در راه خدا، از این اموال هر جور با صلاح میدونه انفاق هم میکنه. اگر برای حسن حادثه‌ای رخ داد و حسین زنده بود، سرپرستی آن را پس از برادرش به عهده گیرد. ببینید، یعنی حضرت به فکر این هستش که این اموال از بین نره یه موقعی، یعنی اگر امام حسن علیه السلام مسئله‌ای براش پیش اومد این اموال منتقل بشه به امام حسین و از طریق امام حسین علیه السلام فرمود که و کار او را تداوم بخشد، یعنی کار امام حسن رو انجام بده. اینقدر مهمه، حضرت زحمت کشیده برای این اموال. میبینید ما بعضی موقع‌های نگاهامون یه جورایی به دنیا طلبی میخوره، فکر میکنیم اگر کسی اینجوری حرف بزنه یعنی دنبال دنیا دویدن، در حالی که اینطوری نیست، در حالی که اصلا الان تو عرف جامعه ما چه جوریه واقعا این نیست. اگر یه ذره مثلا میگم فرض کنید یه عالمی، یه عالم تراز یکی از جامعه ما که مردم واقعا او رو به قداست میشناسن، به زهد میشناسن، بله، اگر ببینن در مورد دنیا، در مورد اموال شخصیش داره اینجوری حرف میزنه، نمیگن که آقا این چقدر دنیا طلبه، این چرا اینجوری برای اموالش هرس میزنه؟ نمیگن تو عرف اینجوری میگن دیگه.
اون که در زمان معصومین هم بوده دیگه آقای کرمی، ما داریم امام حسن مجتبی علیه السلام بدنشون خیس عرق بودن، کار میکردن. شخصی میاد میگه آقا شما چقدر برای دنیا خودتونو به مشقت انداختی، طعنه میزنن. حضرت میفرمان من برای دنیا نیست، دنیا برای اون کسی میره دنبال دنیا عرق میریزه که برای فعل حرام باشه، ولی من وقتی دارم کسب رزق حلال میکنم، اهل و عیالم در آسایش و امنیت به سر ببرن، دقیقاً این آخرت هست.
بله،
اینها زیبایی های زندگی ائمه معصومین هست. یه نکته مایه کرمی، چون در فهوای کلامتون یکی دوباری به نظر رسید که شاید یه شک و ریب و تردیدی ایجاد بکنه، خواستم اینو محکمش بکنیم. شما چند بار اشاره کردید که حضرات آل الله علیهم صلوات الله کارمند دولت نبودن، و خدای نکرده این تداعی تو ذهن مستمعین ما نباشه که حالا بس خیلی از این جماعتی که الان دارن زندگی میکنن کارگزاران دولتی هستن، کارمندان دولت هستن، اینا کارشون اشکال داره، سیره اهل بیت تو دنبال نکردن. اینم توضیح بفرمایید که خیال شنوندگان این چنینی ما هم آرام باشه.
بله، نه اینکه قطعاً جسارت و بی‌ادبی به محضر این قشر زحمتکش، خصوصاً در نظام جمهوری اسلامی که هر کارمندی از اون لحظه‌ای که پاشو از خونه میخواد بذاره بیرون تا اون لحظه‌ای که میخواد از محل کارش برگرده، چون خدمت به نظام جمهوری اسلامی است و تقویت حکومت اسلامه، عبادت. همش عبادته و برای ثواب می نویسن، ثواب هایی که فقط قیامت دیده میشه و میشه انسان بفهمه. نه این که اصلا خیلی واضحه.
خب الحمدلله.
بله، ولی من اشاره به مطلبی دارم.
اون زمان، زمان علی علیه السلام حاکمیت، حاکمیت جور بود.
بله، فساد. نه، غیر از اینم هست که خود حضرت، زمانی هم که خود حضرت حکومت دستش بود، باز ارتزاق نمی کرد. بحث ما یه بحث مبناییه.
بله،
که برمیگرده به همین فرمایش مقام معظم رهبری که ایشون هم حفظه الله بحث جهاد رو میاره میذاره پشت اقتصاد، میفرماین جهاد اقتصادی. میخوام چه عرض کنم؟ میخوام عرض کنم دو تا مطلب هست در مورد زندگی اهل بیت که من هی اشاره میکنم اینها ارتزاق نمیکردند از حکومت، از وجوهات شرعی و از امثال اینجور درآمدها. چرا؟ بحث در اینه که یک سیره‌ای هست برای به دست آوردن روزی و بحث اقتصاد، و اون هم بحث تولیده. بحث الان مثلا میگم، فرض بفرمایید الان شما بین جوانای خودتون، خانوادهتون، فامیل، دوست، آشنا، تا حالا ندیدید که مثلا هی دنبال این باشن که مثلا یه جا برن استخدام بشن، یه حقوق ثابتی داشته باشن، خیالشون راحت باشه. خلاصه مگه این نیست؟
بله.
الان تو جامعه خیلی ها دنبال اینن.
بله،
این اختلاف مبناست دقیقاً با سیره اهل بیت. من اون کلمه‌ای که عرض کردم و شاید قشنگم نگفته باشم و شما به زیبایی اشاره کردید که این شبهه از ذهن شنوندگان عزیز خارج بشه، برای این نکته بود. واقعا سیره اهل بیت این نبوده. الان هم توصیه مقام معظم رهبری این نیست که جوونا برن در مراکز دولتی دنبال استخدام باشن و از اونجا ارتزاق کنن،
دوچار روزمرگی نشن، بلکه تولید، چرخه های صنعت رو به حرکت در بیارن و تولید بشه، حالا در عرصه‌های مختلف، باعث شکوفایی و بالندگی.
بله، من اشارم بیشتر به این بود. بله، اشارم به این بود که بیشتر دنبال کارهای اقتصادی باشن که براشون بسیار بسیار روزی های وسیع تری رو به دستشون میرسونه.
درود بر شما. فاصله ای رو میگیریم، در سوگ عدالت همراه شما خواهد بود انشاءالله، که این غمی که در این ایام به دلهای ما نشسته باعث این بشه که ما لحظه به لحظه